قد استمسك بالعروة الوثقى انفجارا وسميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار فيها خالدون. بازم بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أعني أحمد أبو القاسم المصطفى محمد. وعلى آله المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. جهت تعجيل در فرج امام زمان صلوات عجل فرج. خب در تفسیر سوره هجر رسیدیم به آیه 16 هم، منتها قبلش یه نکته خیلی شیرین و دلنشین دیشب بین خواب و بیداری عنایت شد در مورد آیه 9، آیه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، نکته حروفی حرفی. اگه دقت کنید انا گفتیم یعنی ما، نحنو یعنی ما، یه انای دیگه هم داره و انا له لحافظون که میشه انا نحنو انا. قبلا عرض کردیم خدمت عزیزان انا رو معکوس بخونیم چی در میاد؟ انا در میاد. نحنو رو معکوس بخونیم دوباره چی در میاد؟ نحنو، بعد دوباره انا، درسته؟ دو تا انا داریم، وسطش یه دونه نحنو. انا یک نون دو طرفش چیه؟ الفه. نحنو یه هی حسنیه دو طرفش چیه؟ نونه. بعد دوباره انا یک نون، وسطش دو تا، دو طرفش دو تا الف. اگر حروف وسط اینها رو کنار هم بذاریم میشه نحنو، درسته؟ انا وسطش نونه، نحنو هی حسنیه، باز انای آخر چیه؟ میشه نحنو، میشه ما، درسته؟ بله. حالا اگر حرف اول این ستا رو کنار هم بذاریم در میاد چی؟ انا، یعنی الف انا با نون نحنو با الف دوباره انا. حرف آخر اینا رو هم کنار هم بذاریم چی در میاد؟ انا. دو تا انا در میاد یه دونه نحنو. تو خود آیه هم دو تا انا وجود داره یه دونه نحنو. نحنو وسط دو تا اناست که اون هم نحنو دوره حروف وسط اینا در میاد. دقت فرمودید که از نکات حرفی اون به اصطلاح نکات استحسانی و شیرینیه که در حروف قرآن هست، که بعضی از اهل معرفت دیدیم مثلا تو اینها یک نکاتی رو گفتن در مورد این، نه در کل قرآن مثلا بعضی از نکاتی رو گفتن. ما هم گاهی وقت میرسیم در تفسیر بعضی آیات اینو عرض میکنیم که حالا این ستا ما، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، این سه مرتبه گفتیم سه مرتبه ذات و اسماء و افعال میشه، یا سه مرتبه نزول قرآن میشه. خب بریم سراغ آیه ولقد جعلنا فی السماء بروجا و زیناها للناظرین، و به تحقیق قرار دادیم در آسمان بروجی، قصرهایی، قصر بلند رو میگه چی؟ برج. بروج هم جمعشه. و زینت کردیم آن آسمان را برای تماشاگران. گفتیم این بروج، منظور از بروج چیه؟ حالا زیناها که آیه قرآن داریم، انا زینا السماء الدنیا به زینت الکواکب، ما آسمان دنیا رو با زینت کواکب آراسته ایم. اما این بروج چیه؟ بعضی از مفسرین میگن این بروج منظور منازل شمس و قمره که به خاطر اون ارتفاع و بلندیش مثلا قرآن گفته بروج. خب این یک نظریه که گفته شده، اما ممکنه منظور دیگه‌ای هم داشته باشه که ما در آسمان بروج قرار دادیم. چون اینجا الان ما میخونیم که و حفظناها من کل شیطان رجیم، و حفظ میکنیم آن را، حفظ کردیم آن را ما از هر شیطان رانده شده. آسمان رو حفظ میکنیم. مگه شیاطین میخوان اونجا برن کاری انجام بدن؟ ها؟ میگه حفظ میکنیم از ورود شیاطین. کجا رو؟ آسمان رو. خب اگر یه شیطانی بخواد وارد بشه چی میشه؟ نمیتونیم، نمیتونه، چون ما حفظش میکنیم. الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین، مگر کسی که استراق سمع کند. استراق به چه معناست؟ از چی میاد؟ از حرف اصلیش چیه؟ سرقت، سرقه، افتعال، استراق، افتعال، از سرقت. استراق سمع، دزدیدن چی؟ گوش، مطالب شنیدنی رو بدزده. استراق سمع که میگیم دزدیده گوش کردن، مگر شیطانی که دزدیده گوش کند، یعنی بره نزدیک بخواد بشنوه. فاتبعه شهاب مبین، یک شهابی آشکار به دنبالش میافتد. این شهاب کدومه؟ همین شهاب سنگایی که ما میبینیمه. اصلا این شیطان یک موجود مجرده، موجود مجرد تو آسمان دنیا. یعنی الان مثلا یک ماهواره بره به فضا، اونجا آسمان نگر میدارشو چگونه است؟ چون این مسئله حفظ از شیاطین تو آیات دیگه هم آمده. مثلا در سوره صافات آیه همون 6 فرماد بسم الله الرحمن الرحیم، انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب و حفظا من کل شیطان مارد لا یسمعون الی الملأ الاعلى و یقذفون من کل جانب. بخوان دزدیده گوش کنن، از هر طرف یقذفون زده میشن. دهورم و لهم عذاب واسب الا من خطف الخطفت فاتبعه شهاب ساقب. می فرماد رانده می شوند برای آن که دزدان اخبار عالم بالا هستند، عذابی همیشگی، مگر آنکه شیطانی خبری را با سرعت برباید که در آن صورت گلوله های آتشین و شکافنده او را تعقیب می کنند. اینجا هم می بینیم که میگه شیاطین بخوان برن طرف آسمان با شهاب زده میشن. گفتیم برید تحقیق کنید تو این زمینه، کسی به مطلبی رسید؟ بفرمایید. خب دیگه بحث جانم بگی.
مراد از این آسمان ملائکه در اون منزل دارد، از اون ملکوت که از جنشون هزی از ملکوت دارن یا هزی از تجرد دارن میتونن وارد باطن عالم بشن.
بله. درست.
حالا در این زمان فهمید که این که استراق سم و دوز دیدن و اینا شیطان ها با خود رو به حق نزدیک میکنن.
اون تعویلشه دیگه. اون تعویله. اون که میفرما تعویله. اون تفسیر رو میخواییم بدونیم. جانم؟ نگفت شبیه بهمون. شهاب مبین، نگفت شهاب سنگ، گفت شهاب. ما میخواییم بینیم شهاب چیه، نگفت ساقه. کجا گفت ساقه؟ گفت شهاب. بله شهابه. بله. عرضم به حضورتون که بعضی میگن که خب آقا این آسمانی که الان هست، این آسمان دنیا، ما اگه بریم بالا یه جایی هست مثلا، چنان که مفسران قدیم چنین تصوری میکردن که علامه طباطبایی هم میفرماد، میگه نظریاتی میدادن، فکر میکردن یه جایی مثلا بسته است، بعد اونجا مثلا شرایطی داره، در حالی که اینها اصلا بافتنی از خودشون، در حالی ما هرچی بریم بالا به جایی نمیرسیم که بگیم که راه نمیدن کسی رو. پس چیه داستان؟ بعضیا دست به دامن این شدن که اینا تمثیله، خداوند داره تمثیل میکنه مثلا به این شکل تصویر. نه، قرآن حقه، قرآن حقه، منتها چیزی که هست ما ملکوت آسمان داریم و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، نشون ابراهیم دادیم ملکوت آسمان ها و زمین رو، صحبت از ملکوت سنان، صحبت از ملکوت آسمان هاست. و از کجا میگیم؟ تو خود همین سوره دقت بفرمایید، تو خود آیات قبل که دوست عزیزمونم اشاره کردن که گفتن که چرا ملائکه رو نازل نمی کنه، آیه چند میشد؟ ولو فتحنا علیهم بابا من السماء، و اگر بگشاییم به روی آنان دری از آسمان را. در چی؟ در به سوی عالم ملکوت رو. فظلوا فیه یعرجون، پیوسته در آن عروج کنند، یعنی خیلی چیزایی رو میبینن. لقالو انما سکرت ابصارنا، میگن چشمای ما مست شده. پس این در آسمان که میگه، این که در نداره، این آسمانی که ما میبینیم، اون ملکوت این آسمانه که میگه اگر بگشاییم اینا وارد بشن به اون ملکوت، خیلی چیزایی رو میبینن، بازم میگن چشمای ما مس شده. و این جایی که میگه شیاطین میخوان نزدیک بشن، اگه نزدیک بشن زده میشن، این آسمانو نمیگه، ملکوت این آسمانو میگه، ملکوت این آسمان، دری که باز بشه از ملکوت آسمان به روی اینها و اینها بتونن نزدیک بشن. پس اینها تمثیل نیست، تصویر نیست، حقیقته. حالا در آسمان چه خبره؟ آیه قرآن و فی السماء رزقکم و ما توعدون، رزق شما در آسمان است و آنچه وعده داده شده اید. اینا در آسمانه که نزول میکنه به روی زمین، نزول میکنه به روی زمین. فرمود و لقد جعلنا فی السماء بروجا و زیناها للناظرین. حالا این بروج مربوط به همین ظاهر آسمانه یا ملکوت آسمانه؟ میتونه مربوط به اون ملکوت آسمان باشه که اونجا حافظانی داره، نگهبانانی داره، که و حفظناها من کل شیطان رجیم، که اونو حفظ میکنیم از هر شیطان رجیمی. یعنی اجازه ورود داده نمیشه به شیاطین الا من استرق السمع، مگر کسی که بخواد دزدیده گوش کنه، یعنی نزدیک باید بشه بخواد چیزی دزدیده گوش کنه. فاتبعه شهاب مبین، شهابی مبین او رو در میابه. حالا شهاب، این شهاب سنگ رو میگه؟ نه، نگفت شهاب سنگ. شهاب هر گلوله آتشینی رو به شهاب گفته میشه. تو خود قرآن هم داریم که به غیر از این شهاب سنگ ها، به شهاب به چیزهای دیگه هم پارهای آتش اطلاق شده. پس این شهاب که اینجا میگه چیزی در خور شیاطین که با گلوله میزنن اونها رو، با گلوله‌ای که حالا مخصوص اون عالم خودشونه، چیزی که مخصوص عالم خودشونه. پس خود آیه تفسیر میکنه که ولو فتحنا علیهم بابا من السما، یه دری رو اگر از آسمان به روی اینا بگشاییم، اینا چیزایی میبینن. اون در، شیاطین هم از اونجا میخوان ورود کنن به اون عالم، همون جوری که در معراج پیامبر ما به آسمان عروج کرد. این آسمان، خب این آسمان که همش ستاره است و نه، به ملکوت آسمان عروج میکنه. حضرت آقا، حضرت علامه آقا جان میفرمودن آسمانی که از آن وحی نازل میشود غیر از آسمانی است که از آن باران نازل می شود. آسمانی که ملائکه در آنند غیر از آسمانی که بارون ازش میاد. اون ملکوت آسمانه، نه خود این آسمان. همچنان که این باب من السما، این دلالت بر همین مطلب میکنه. بعد در روایت داریم، در حدیث داریم، احادیثی داریم که می‌فرماد شیاطین در قدیم، در قبل به آسمان‌ها راه داشتن که می‌رفتن و اخبار آسمانی رو برای کاهنان می‌آوردن. حالا هم دروغ هم می‌گفتن البته ها. بعد با تولد حضرت مسیح اینها از چهار آسمان منع شدن، از چهار تا آسمان منع شدن، و با تولد خاتم انبیا لا مرد. از ورود به همه آسمان ها منع شدن با تولد خاتمه انبیا. لذا میگه استراق سم میخوان کنن، دزدیده برن گوش کنن یه چیزی رو. حالا آیا از قرآن میشه اثبات کرد این حدیث رو، یعنی که چنین چیزی بوده که با تولد حضرت مسیح و با تولد پیامبر اکرم شیاطین از رفتن به آسمان منع شدن؟ میگیم بله. در سوره جن، در سوره جن هم همین مطلب مطرح شده. مطرح چی؟ رفتن شیاطین به آسمان ها. در آیه 8 و انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا و شهبا و ما به آسمان نزدیک شدیم اما آن را پر از نگهبان نیرومند و شهاب ها یافتیم و انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع و ما پیش از این در نشستگاه‌هایی در عالم بالا برای استراق سمع می نشستیم. فمن یستمع الان یجد له شهابا رصدا. اما اکنون هر که بخواهد استراق سهم کند شهابی را در کمین خود می‌یابد. پس نشون میده قبلن میتونستن استراق سهم کنن، اما الان میگه دیگه نمیشه، الان بخوان نزدیک بشن با شهاب میزنن. پس اون احادیثی که میگه با تولد خاتمه انبیا یا بعثت ایشون شیاطین از رفتن به کل آسمان ها منع شدن، از این آیه میشه برداشت کرد. از اون جایی که میفرماد چی؟ فمن یستمع الان، الان کسی بخواد استماع کنه، میگه قبلا می نشستیم. ببینید و انا کنا نقعد منها، ما قبلا این گونه بودیم که می نشستیم، مقاعد للسمع، می شستیم گوش می کردیم که یه چیزی دریافت کنیم. فمن یستمع الان، اما الان بخوایم استماع کنیم، یجد له شهابا رصدا، شهابی که زده میشیم. و انا لا ندری، سوره جن، و انا لا ندری اشرون اریدو به من فی الارض ام اراد به هم ربهم رشدا. و ما نمیدونیم الان برای اهل زمین شر اراده شده یا پروردگارشان برای آنها خیر خواسته است. اینکه از شیاطین کمک بگیره طرف برای اخبار آینده، میگه اینجوری نیست که شیاطین بتونن خبر بدن که آینده چی میشه. دقت فرمودید؟ میگه که ما نمیدونیم که برای اهل زمین چه اتفاقی میخواد بیفته. همچنان که در سوره دیگه در داستان حضرت سلیمان، حضرت سلیمان در یک جایگاهی بود، ایستاده بود و شیاطین براش کار میکردن، ساختمون میساختن، به تکیه به عصای خودش زده بود، یه جایی بود که بالای بلندی بود که همه میدیدن ایشونو و کسی هم اجازه ورود به اونجا رو نداشت. در همون حالتی که تکیه زده بود اسرائیل جان ایشونو گرفت. آیه قرآن اینی می فرماد و این شیاطین همینجوری کار می کردن. بعد از چند وقت موریانه عصای ایشون خورد، عصا شکست و ایشون افتاد رو زمین. وقتی افتاد شیاطین فهمیدن ایشون مرده. بعد قرآن میگه اگه اینا از غیب خبر داشتند اینجوری تو عذاب باقی نمیموندن که همینجوری کار کنن، میفهمیدن ایشون مرده یا نمرده. چون خیلی ها توسل پیدا میکردن به اجنه برای اینکه از آینده خبر، میگه بابا اینا خبر ندارن از آینده، دروغ میگن به شما. حالا که اینجا هم آیه قرآن میگه ما نمیدونیم که شری هست برای اهل زمین یا پروردگارشون برای اونها خیر خواسته. برگردیم به سوره. اما عزیزان یه نکته ای رو عرض کنیم، قرآن حقایقی رو میفرماد، بعد یه سری این حقایق تأویلاتی هم داره، یعنی غیر از اون ظاهر قرآن که میفرماد تأویلاتی داره که در آخر الزمان پیش میاد. مثلا شما ببینید داستان قالیچه از سلیمان که پرواز میکرد، الان آخر الزمان پیش آمده، هواپیما پرواز میکنیم ما. قالیچه حضرت سلیمان در روز 2000 کیلومتر میتونست بره، از رو قرآن گفتیم رواهها شهرون و قدوها شهر و رواهها شهر. صبح به اندازه یک ماه راه میرفت و عصری هم به اندازه یک ماه. یک ماه در قدیم 1000 کیلومتر راه میرفتن، مسافرت های قدیم 1000 کیلومتر. میگه صبح به اندازه یک ماه، عصری هم به اندازه یک ماه، یعنی در یک روز 2000 کیلومتر میتونست بره، خیلی بوده. الانم به این سرعت رسیدن، حتی تکنولوژی از این سرعت هم چی شده؟ رد شده. بعضی از حقایق قرآن هست که فرموده، بعد الان میبینیم پیاده میشه. یکیش همینه. آقا استراق سم چیه؟ شنود. شنود چی؟ شیاطین. شیطان چه خصوصیتی داره؟ یرونهم من حیث، میبینن شما را از آن حیث که شما آنها را نمیبینید، یعنی قابل رؤیت نیست. مثل چی؟ پهپادهای جاسوسی، مثل هواپیماهای ضد رادار گریز که شنود میکنن. استراق سم چیه؟ دزدیده گوش کردنه. بعد میگه که خب اینا چی داره؟ پدافندم داره. هر پرنده‌ای که شیطانی که بخواد استراق سم کنه، شهابن رصدا میزنه شو، موشک میزنه شو. یعنی یه جور تصویر کرده اصلا این آخر از زمان ما رو، دوره‌ای که ما درش هستیم که هیچ وقت تو طول تاریخ چنین چیزایی نبوده. تا بشر یادشه مسافرتاش با اسب و الاغ و اشتر بوده، ماشین هیچ وقت انسان از زمان حضرت آدم تا الان ماشین نمیدونسته چیه. هواپیما، ما توی دوره عجیبی هستیم. بعد قرآن اینها رو حالا یه جوری تصویر میکنه که شیاطین یه موقعی بودن آواکسا میامدن به راحتی جاسوسی میکردن. میگه شیاطین قبلا میرفتیم دیگه برای جاسوسی، بعد میگه الان که بخوایم بریم شهاب میزنه. بعد از یه مدتی چی شد؟ موشک هایی که هواپیماهای جاسوسی یا پهپادهای جاسوسی رو میزنه، حالا از هر طرف، منظور این تکنولوژی رو میخوام بگم. بله. و حفظناها من کل شیطان رجیم الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین. مگر کسی دزدیده گوش کند که در آن صورت شهابی آشکار به دنبال او می افتد. که شیاطین رو، حالا حافظ در این زمینه چی گفته؟ جناب حافظ میگه مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. شیطان آمد بیاد از اخبار آسمان بگیره، ردش کردن. حافظ حالا اینطوری تعبیر میکنه، مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. چون حافظ قرآن، جناب حافظ قرآن زبر بخوانی در 14 روایت قرآن حفظ داشته با 14 روایت. خب والارزه مددناها و القینا فیها رواسیه و انبتنا فیها من کل شیء موزون. و زمین را مددناها، گسترانیدیمش، زمین رو گسترانیدیم. حالا یعنی چی؟ عرض میکنم. و القینا فیها رواسی، و افکندیم در زمین رواسی. راسیه یعنی چیز ثابت لنگر، یعنی هم کوها رو میفرماد، کوها رو در زمین قرار دادیم. و انبتنا فیها، و رویانیدیم در آن من کل شیء موزون، از هر چیز موزون. که حالا موزون یعنی چی؟ باید برگردیم بحث کنیم. والارض مددناها، زمین رو گسترانیدیم. بعضیا فکر میکنن این آیه یعنی اینکه زمین صافه، میگن آقا زمین کرویه، زمین صاف نیست که. قرآن میگه والارض مددناها، میگیم که مددناها منظور پوسته زمین رو میگه. آقا اگر پوسته زمین چروک بود، یعنی تپه تپه بود، دیگه کشاورزی نمیشد کرد. اگه همش کوه، بعضی قصه جاها دیدید همش کوه و تپه و ایناست، اونجا دیگه نمیشه کشاورزی انجام داد. خداوند میفرماد ما زمین رو گسترانیدیم برای شما که بتونید در اون زندگی کنید، ولی قابل سکونت نبود، همش بخواد صخره و کوه باشه. والارض مددناها، زمین رو گسترانیدیم. و القینا فیها رواسی، و راسیه یعنی اون لنگرها رو، کوها رو در زمین قرار دادیم. که ول جبال اوتادا، میگه کوها مثل میخ زمینن که زمین رو ثابت نگه داشتن، که اون ماگمای زمین که درون زمین آتش فشان اون مایه است که سطح زمین حرکت نکنه، که هی زلزله نیاد، اینها رو برای استحکام سطح زمین کوها رو قرار دادیم. بعد از این میفرماد چی؟ و انبت نافیها، بعد رویانیدیم در آن من کل شیء موزون، از هر چیز موزون. موزون بر وزن چیه؟ موزون مفعول، از چی میاد؟ از وزن. هر چیزی که دارای وزنه. خب رویانیدیم در آن از هر چیزی که دارای وزن است. آقا یک اشاره‌ای که داره این کلمه بحث جاذبه است، که زمین دارای جاذبه است، که هر چی که در زمین هست موزون، وزن داره. این یه اشاره است البته. بعد کلمه موزون، ما فقط در اموری که وزن ثقل داشته باشه به کار نمیبریم، موزون رو در خیلی جاها به کار میبریم. مثلا میگیم چه قامت موزونی داره، چه کلمات موزونی به کار میبره، یا چه حرکات موزونی داره، چه صحبت موزونی داره. آقا بس موزون یعنی متناسب، میزان، میزان همش. انبت نافی ها من کل شیء موزون، رویانیدیم در آن از هر چیز متناسب. حضرت آقا، حضرت علامه آقا جان می فرمودن که سعی کنید از میوه های شهر خودتون بخورید. شهر ما الان ساوه است، میوهش چیه بیشتر؟ انار و انجیر و حالا میوه هایی که تو شهرمونه. مثلا آناناس مال شهر ما نیست. چرا؟ چون این موزونه، متناسب با این آب و خاک این میوه. جنابالی هم که تو این شهر هستی متناسب با این جایی، با این آب و خاکی، مزاج جنابالی با این آب و خاک و هوا متناسبه، میوه های اینجا هم متناسبه با جنابالیه. آقا ببینید اختلاف انسان ها، ما همه انسانیم رو کره زمین، اما اختلافاتی داریم در سلیقه، در رسوم، در مزاجمون. شمالی ها چجوری هن؟ حرف زدنشون چجوریه؟ دیدید شمالی ها حرف زدنشون میمونم؟ نه نمیگم بخندید، میخوام بگم حرف ها رو انگار میمالن به هم. بذار ندیدید اینجوری حرف میزنن؟ حالا برو اردبیل چجوری حرف میزنن با استعلا. اردبیل آقا چرا اینجوریه؟ این مزاجشون فرق میکنه با هم. حالا برو عربستان، حروف حلقی، السلام علیکم، این حروف حلقی به کار میبرن. این بخاطر مزاجشونه، مزاجشون متفاوته. این تفاوت مزاج وقت تفاوت اخلاق میاره، تفاوت اخلاق، تفاوت رسوم، رسم و رسوم میاره. تفاوت لهجه میاره. خب این به خاطر چی عزیز من؟ شیء موزون، هر آب و خاکی متناسب با خودش رشد میده. شما هم یک موجودی هستی تو این آب و خاک رشد کردی، متناسب با این جایی. الان یه چیزی که تو دنیا به هم ریخته، ما میوه هایی رو میخوریم که مال مثلا هنده، مال جنگل های آمازونه، اونا به درد ما خیلی نمیخوره، همونجوری که میوه های ما به درد جاهای دیگه نمیخوره خیلی. نه اینکه اشکال داشته باشه، ولی استفاده زیادش میبینیم یه چیزهایی به وجود میاد، یه بیماری هایی به وجود میاد، یه غیر تناسب به هم میریزه، تناسبات به هم میریزه. و انبتنا فیها و ما میرویانیم در آن من کل شیء موزون، هر چیز متناسبی رو میرویانیم. بعد میفرماد و جعلنا لکم فیها معایشه و من لستم له برازقین. و جعلنا و قرار دادیم برای شما فیها در آن معایش، زندگی ها یا مایه های زندگی. در کجا؟ در زمین. و من لستم له برازقین، و کسی که شما نیستید برای آن روزی دهندگان. قبل از اینکه تفسیر کنیم آیه رو، یه چیزی رو دقت کنید آقا. اول فرمود والارزه مددناها، ما زمین رو گسترانیدیم، درسته؟ مرتبه دوم فرمود و القینا فیها رواسی، کوها رو درش قرار دادیم. مرحله سوم و انبتنا فیها من کل شیء موزون، بعد گیاهان را رویانیدیم. بعد و جعلنا لکم فیها معایش، بعد برای شما معیشت قرار دادیم. اینا مراحل شکلگیری زمین تا زیست انسانیه. و جعلنا لکم فیها معایش، و قرار دادیم برای شما در زمین مایه معیشت. یعنی چی همون زندگی؟ عیش یعنی چی؟ زندگی. عیاش یعنی کسی که خیلی اهل زندگیه. معایش جمع معیشت، انواع زندگی ها. آقا میدونی زندگی ها مختلفه، بعضی تو کوهستان زندگی میکنن، اونا زندگیشون یه جور خاصه، مخصوصا در قدیم، الان باز همه چی به هم ریخته. یه عده تو کویر زندگی میکنن، یه عده تو جنگل زندگی میکنن، اینها اصلا نحوه، یه عده اسکیمو هن، اینا نحوه زندگی هاشون با هم، لذا میگه معایش قرار دادیم نه معیشت، معایشی قرار دادیم برای شما. و من لستم لهو برازقین، و هم برای آنها که شما رازق آنها نیستید. اینجا مفسرین اختلاف نظر دارن که یعنی چی اون کسانی که شما رازق اونا نیستید. بعضی میگن یعنی همون حیوانات اهلی که با شما زندگی میکنن. میگیم آقا اونا رو که خب ما روزی میدیم بهشون. رزاق بخوای حساب کنی اصلی که خداونده، اما بالاخره علوفه اسب و الاغ و ما جلوش میریزیم، کبوتر و مرغ و خروس و ما دونه بهش میدیم، ما رازقشونیم، رزق بهشون میدیم. من لستم لهو برازقین میگه در زمین معیشت، زندگانی برای شماست، و اون کسایی که شما روزیشونو به عهده ندارید. آقا مگه مورچه ها رو ما روزی میدیم؟ نه. مگه موریانه ها رو ما روزی میدیم؟ نه. گوزن ها، نمیدونم کله بز، پرنده ها، گنجیشک ها، عقاب ها، اینا رو میگه ما روزی میدیم؟ نه. غیر از اون مگه سوسک ها، موریانه ها، حشرات، پشه ها، مگز ها، اینا رو میگه ما روزی میدیم؟ ولی اینا روزی میخورن. میگه جعلنا لکم فیها معایشه، انواع زندگی ها، مایه زندگی قرار دادیم برای شما و اونایی که شما روزیشون رو نمیدید. آقا اونقدر موجوداتی هستن که ما اصلا خبر نداریم از رزق اینا، که اینا چی میخورن، چی استفاده میکنن. و خداوند معیشت اینها رو قرار داده. کرم ها چی میخورن؟ باخچه رو بیل بزن، قضا دارن اونجا دیگه. آقا میکروب ها، انواع و اقسام میکروب هایی که هستن، اینا چی میخورن؟ قضا قضاشونو خداوند قرار داده. چقدر از موجوداتی که تغذیه میشن و ما خبر نداریم اصلا از تغذیه اینها. یه آیه قرآن هست که میفرماد ان الله لا يستحي ان يضرب ما يضرب بعوضة فما فوقها. خداوند خجالت نمیکشه، حیا نمیکنه از اینکه بخواد به یک پشه مثال بزنه و آنچه فوق آن است. یعنی از کوچیکی مفسران قدیم میگفتن که خب چون پشه کوچیکه، ولی میگه خداوند حیا نمیکنه بخواد. بعد میگه و ما فوقها، و آن که بزرگ بالاتر از آن است، فوق این بالای آن است، در حالی که باید میگفت و آن که پایین تر از اونه. میگفتن نه، یعنی ما فوق آن است در کوچکی، اینجوری تفسیر میکردن. ولی الان رسیدن روی کمر پشه یک موجودات بسیار ریز ذره‌بینی زندگی میکنن که خون پشه رو میخورن. میکروسکوپی، موجودات میکروسکوپی هستن که فوق پشن. میگه خداوند حیا نمیکنه از پشه مثال بزنه، و آنچه در فوق آن است، بالای پشه است. الان رسیدن بالای پشه، موجوداتی هستن که خون پشه رو میخورن، از او تغذیه میکنن. ما خبر داریم، ولی روزیشون خداوند قرار داده. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. آقا یه حدیثی قبلا فکر کنم گفتم برای عزیزان، رسول خدا امام حسین وقتی کوچیک بود، خطاب به ایشون میگفت، میفرمود ترقه ترقه عین بقه، بالا بیا بالا بیا چشم پشه. کتابای حدیثی هست. محدثان قدیم میگفتن یعنی چی بالا بیا چشم پشه، یا بغلم بیا مثلا بغلم ای چشم پشه. میگفتن یعنی میخواسته مثلا بگه ای کوچولو، مثلا یه همچی تشبیه میخواسته کنه. بعد تو این عصر جدید که میکروسکوپ و اینا اختراع شد، چشم پشه رو زیر میکروسکوپ دیدن، دیدن چشم پشه یه حالت خاصی داره و مثل قلبیر سوراخ سوراخه. یا با عبدالله حسین، بالا بیا بالا بیا ای چشم پشه. شب جمعه است. یا ابا عبدالله حسین، حسین 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 حسین. دلم تنگ شده برای محرم. آخو حسین 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 آخو حسین 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 حسین. یا عبدالله، یا عبدالله حسین 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 حسین. دلتو ببر گوشه خرابه شاه، آقا حسین 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 حسین. یا عبدالله، یا عبدالله آقا حسین 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 حسین. حسین حسین یا با حسین 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 یا با لا یا با این دختر یه لحظه آرام نمیگیره از وقتی وارد خراب شدن هی میگه ابتا حسین ابتا حسین ابتا حسین ابتا حسین ای خانوم زینب براش لالایی میگه ای میگه رقیه لایلا رقیه لایلا رقیه لایلا رقیه لایلا آخر رقیه لایلا آخر رقیه لایلا رقیه لالا رقیه اخ بخواب گل من اینو گل من عروسک من پری کوچک من رقای لا اله رقای لا اله رقای لا اله رقای جان لا اله رقای لا اله رقای لا اله رقای لا جان لا این به خواب گل من ای بول بول من عروسک من پری کوچک من رقای لا اله رقای لا اله رقای لا اله رقای جان لا اله